معماری شکیل و زیبا با هدف کمک به محیط زیست، تنوع زیستی و توسعه پایدار در بحث معماری سبز و رویکردهای نوین آن از اهمیت ویژه برخوردار است. رویکردی که با هدف سازگاری با محیط زیست در جهت برآورده نمودن نیازهای بشری در جهان کنونی همراه با رویکرد کاهش آثار منفی در محیط زیست رو به گسترش است. معماری سبز چیست؟ دارای چه مشخصاتی است؟ معماری سبز از چه اصولی پیروی می کند و اهداف آن چه است؟ طراحی ها در معماری سبز در برگیرنده کدام انواع نیازهای بشری است؟ مهمترین و مشهورترین انواع معماری سبز در جهان و در خاورمیانه کدامند؟ خانم شیرین زیرک، مهندس معمار ایرانی فرانسوی که علاوه بر طراحی داخلی در حوزه مرمت میراث باستانی هم فعالیت دارد، مهمان این هفته مجله دانش و فناوری است و در ابتدا درباره مفهوم معماری سبز چنین تعریفی دارد.
معماری سبز یه نوع طرز فکر، یه نوع طرز طراحی و یه نوع طرز ساخته. یعنی نسبت به تمام وضعیت آب و هوای کنونی دنیا طرز زندگیمونو باید عوض بکنیم، طرز زندگی در ساختمونامونو عوض بکنیم. معماری سبز یعنی از انرژی هایی که در طبیعت وجود داره اینا رو مهار بکنیم و ازشون استفاده بکنیم، یعنی از انرژی های آفتاب با پنل های خورشیدی که اینا به ما الکتریسیته بده، برق بده، از سیستم های خورشیدی برای اینکه آب گرم داشته باشیم، از آب های آلوده شده، آب های فاضلاب و اینا دوباره بتونیم اینا رو به چرخه آب مصرفی برگردونیم برای آبیاری.
اکنون با توجه به آثار مخربی که معماری های قدیمی با طرز فکرهای قدیمی بر محیط زیست بر جای گذاشتن، معماری سبز چه هدفی رو دنبال میکنه؟ چون مثلا در برخی از موارد وقتی که کلام سبز رو میشنویم ما به یاد درخت کاری میفتیم، به یاد اینکه شاید در این ساختمون ها از گیاهان استفاده بشه. طرز تفکر معماری سبز چه هست؟
معماری سبز در درجه اول ضد گسترش گازهای گلخانه‌ای، در ضمن برای مهار کردن انرژی. ما همه میدونیم که نسبت به سوخت‌های فسیلی که خیلی ضایعات زیادی ایجاد کردن به خاطر CO2ی که ایجاد کردن و همینطور گاز، نفت، شن، تمام این عوامل طبیعی بالاخره یه انتهایی دارن و نه تنها موضوع اینه که تموم میشن و باید دنبال انرژی‌های دیگه بود، بلکه از سوخت مواد فسیلی خیلی ضایعات زیادی درست میشه.
یعنی معماری سبز در جهت کمک به حفظ محیط زیست، کم کردن آثار منفی که ساخت و سازها بر محیط زیست میگذاره هست. اما خب در معماری سبز اون موارد قابل توجهی که برای نیاز بشر لازم هست چه مواردی هست؟ چه چیزهایی در نظر گرفته میشه؟
تنوع زیستی، و این تنوع زیستی که الان دیگه وجود نداره به خاطر اینکه دیگه هیچ طبیعتی به اون صورت توی شهرها نیست. الان با آوردن طبیعت در شهرها و روی ساختمونا، روی تراس ها، روی بالکونا کمک میکنه به عایق کردن ساختمونها، ولی علاوه بر این دوباره اون فضای سبز دیگه تو شهرهای بزرگ اون وجود نداشت و الان با این کار باعث میشه که دوباره فضای سبز رو وارد ساختمونا بکنیم و این باعث میشه که حتی پرنده هایی دوباره برمیگردن رو پشت بوما، حتی کشاورزی میکنن، کندوی عسل هست.
این کار بنابراین کمک خواهد کرد که به سرانه فضای سبز در شهرها که همچنان در حال کاهش هست کمک میکنه که این افزایش پیدا کنه. اما ما نمونه های از این موارد ساختمان های سبز رو در جهان سراغ داریم، از جمله در میلان یکی از مشهورترین اونهاست، در ابوظبی هم در منطقه خاورمیانه هم پروژه از اون در حال انجام هست. اما در ایران چه؟ آیا ما در ایران هم شاهد انجام چنین طرحهایی خواهیم بود یا هستیم الان؟
بله، یک شرکت ساختمانی هست به اسم شرکت لوتوس که دارن اولین پروژه معماری سبز رو در ایران اجرا میکنن. در واقع دو تا برج تقریبا 30 طبقه است در الهیه به اسم برج باغ ایرانی، طبیعت رو دوباره وارد آپارتمان ها کردن، یعنی دقیقا از امکانات یه ویلایی که فضای سبز داره و اینا، ولی یه آپارتمانه. درست برگشتن به معماری سنت ایرانی، یعنی اینکه هر خونه باغ خودشو داشته باشه. اولین چیز اینه. دومین چیز این که از انرژی های خورشیدی استفاده خواهند کرد برای گرم کردن آب. در ضمن آخرین چیز اینه که در این دو تا برج تمام تسهیلاتی که مردم احتیاج دارن در نظر گرفته شده، مثل خرید، آرایشگاه، تمام این چیزایی که مردم دیگه احتیاج نباشه ماشینشون رو بردارن برن بیرون، همه چی در اون برج ها هست.
بنابراین این خودش باز در جهت کمک به محیط زیست هست که رفت آمد های روزانه کمتر بشه، کاهش آلودگی هوا. طرح به چه مرحله رسید الان؟
الان طرحشو ریختن، به زودی شروع به ساخت میکنه
و ما میتونیم اینو انتظار داشته باشیم که یک چنین طرحی در فازهای بیشتری انجام بشه در تهران، که به ویژه تهران به دلیل آلودگی محیط زیست پرنده ها دیگه در اون دیده نمیشند. آیا این طرح احتمال گسترشش هست؟
امیدوارم که باشه. و به هر حال حق انتخاب زیاد ایرانی ها ندارن، به خاطر اینکه الان آب نیست، مشکل آب زیاد هست و توی این برج اتفاقا این که چجوری آبهای آلوده رو استفاده کنن ازش که برای آبیاری و اینا در نظر گرفته شده.
آیا اجرای چنین طرحهایی هزینه بیشتری نسبت به ساخت و سازهای معمولی و کلاسیک در بر داره؟
یک زمانی اون 10 سال پیش بله، ولی الان نه دیگه.
پس بنابراین ما میتونیم به آینده چنین طرحهایی در سطح وسیع تر امیدوار باشیم.
بله امیدوارم. بله. وقتی راجع به معماری سبز صحبت میکنیم چند تا نکته مهم هست که باید گفت. یکیش انتخاب درست مصالحه. یه سری مصالحی استفاده کنیم که از لحاظ جغرافیایی توی اون مناطق وجود داره. برمیگردیم یه مقدار به معماری اقلیمی. اون زمان درست فکر شده بود راجبش. مثلا توی جاهایی که دیوارای کاگلی استفاده میشد یا آجوری یا پوششای کاشی در جاهایی بود که مثلا خاک رس وجود داشت، یا اینکه از سنگ آهک و این چیزا که استفاده میشد هر منطقه ای مصالح خودش رو استفاده میکردن. الان کم کم داریم برمیگردیم به اون روش ها و شیوه ها و الان خیلی از چوب استفاده میشه، خیلی از چوب پنبه استفاده میشه، از کاه، کنف، پشم گوسفند، نساجیای بازیافت شده و اینا. در واقع دوباره معماری داره برمیگرده واقعا به طرف همون روش‌های قدیمی. خیلی راجع به سمارت بیلدینگ صحبت میشه، ساختمان‌های هوشمند که در واقع اینا ساختمان‌های خیلی تمیزین، خیلی به محیط زیست کمک می‌کنن، ولی الان کم کم یه طوری داره میشه که ساختمونا با تکنولوژی که پیشرفت میکنه نه تنها میتونن از انرژی که استفاده میکنن کم کنن، بلکه میتونن خیلی بیشتر از مصرف خود اون ساختمون انرژی تولید کنن و در نتیجه در آینده خواهیم رفت به طرف سمارت گرید، یعنی مناطق و حتی از لحاظ شهری، یعنی یه ساختمونی که خیلی تولید انرژی میکنه میتونه حتی به ساختمون بعدی بده. آینده اینه، ساختمون امروز دنیای فردا رو میسازه.
اما برای دستیابی به این هدف نیاز به یک خلاق است. این خلاق همان آرشیتکت یا معمار است که با در نظر گرفتن نیازهای انسان این نیازها را بر اساس رویکرد نوین معماری به عرصه ظهور می‌رساند. از جمله رویکردهای مهم در معماری سبز مهار انرژی‌های موجود در طبیعت است تا به بهترین شکل این انرژی‌ها مورد بهره برداری قرار بگیرند.